أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که آیا اگر کسی سبب بشه دیگری دچار زیان بشه، ضامن زیان او هست؟ هرچند عرفاً صدق نکنه که این شخص اتلاف کرده مال او را، مثل این که بدهکار از پرداخت بدهیش امتناع میکنه، طلبکار هزینه دادرسی بده تا از اون بدهکار طلبش رو وصول بکنه، آیا میتونه این هزینه رو از اون بدهکار بگیره یا نه؟ در کتاب قراءات فقهیه معاصره فرمودن که ولو ما نمیتونیم با قاعده لا ضرر این زمان رو اثبات کنیم، اما کافیست برای اثبات این زمان که به ارتکاز عقلا رجوع کنیم. ارتکاز عقلا بر این هست که او ضامنه و از مجموع روایات متفرقه که در جلسه قبل مطرح کردیم هم ایشان این قاعده کلیه رو خواستن استفاده کنن. ولیکن این فرمایش ایشان برای ما واضح نیست. اگر صرفاً شخصی سبب بشه که دیگری در شرایطی قرار بگیره که مخارجی رو صرف کنه، عقلا اون شخص را که سبب این مخارج شده ضامن بدونند، این برای ما واضح نیست. طلبکار حال که بدهکار بدهیش رو نمیده، مجبور شد بره فرض بفرمایید که قرض ربوی بگیره برای صرف آن در نیازهای زندگیش. راه دیگری نداشت. آیا عقلا میان این مخارج رو از اون بدهکار میگیرن، میگن تو اگر بدهی تو میدادی این آقا مجبور نمیشد بره قرض با سود بگیره؟ شخصی غصب کرده منزل شخص دیگری را او مجبور شده بره جایی رو با قیمت گزاف اجاره کنه، آیا زائد بر اجرت المثل اون خانه ای که غصب کرده از اون غاصب مخارج این مالک رو که متحمل شده از او میگیرند؟ ما همچو چیزی رو در بناء عقلا سراغ نداریم. آیا در زمانهای قدیم یا الان اگر طلبکار مجبور شد برای پس گرفتن طلب خودش یک شخص قوی رو اجیر کنه تا او بره به زور طلب او رو از اون بدهکار وصول بکنه، بعد بناء عقلا این بود که اجرت این شخص رو از اون بدهکار می گرفتند و می گفتند تو باعث شدی که ما مجبور بشیم برای اینکه طلبمون رو از تو بگیریم مبلغی رو به عنوان اجرت به یک شخص قوی بدیم تا بیاد از شما طلب ما رو بگیره، به زور طلب ما رو وصول کنه. اینها چیزهایی نیست که ما بتونیم با سیره عقلا اون رو اثبات کنیم. این روایات متفرقه هم که ایشان ذکر کرد، برخیش راجع به اضرار به طریق مسلمین بود که مثلا چاله‌ای میکنه در تاریکی شب، شخصی میاد پاش گیر میکنه تو این چاله یا پای مرکبش گیر میکنه تو این چاله و میشکنه، یا میخی رو از دیوار بیرون میکنه آسیب میزنه ناخودآگاه به آبرین. در روایت فرمود من اضر بشیء من طریق المسلمین فهو وامن. اولا ممکنه عرفاً صدق کنه، اتلاف و مستند باشه اتلاف به اون شخص که این چاله رو کنده یا اون میخ رو از دیوار بیرون آورده، و ثانیاً بر فرض تشکیک کنیم در استناد اتلاف به او، این که در روایت او رو ضامن دانستند، ما ازش بخواهیم القاء خصوصیت کنیم، یه قاعده کلیه‌ای رو به نام زمان به تسبیب از آن استخراج کنیم، مشکله. و همینطور روایاتی که در رابطه با شاهدی که به دروغ شهادت داده که او رو تضمین کردند که خسارت اون شخصی که علیه شهادت داده شده به دروغ پرداخت کنه، ما نمیتونیم از مورد اون تعدی کنیم و القاء خصوصیت کنیم، یک قاعده کلیه استفاده کنیم. و همینطور روایات دیگر راجع به اون روایتی که راجع به استغاثه هست که امام فرمود اگر مغیث اون شخصی که کمک میکنه به اون فردی که استغاثه کرده در راه حادثه‌ای پیش بیاد برای او، اتفاقا برخورد کنه با کسی و آسیب بزنه به او، اون مستغیث ضامنه. و بعد استشهاد کردند به قضیه حضرت سلیمان، علاوه بر این که سندن این روایت مشکل داره، قابل التزام نیست، مضمون آن و تسالم بر خلافش هست. مخصوصا اون قضیه حضرت سلیمان که خداوند اصحاب اون سفینه رو، سرنشینان اون کشتی را که باد رفت اونها رو نجات داد، تضمین کردند و خسارتی که بر اون زن به خاطر اینکه باد در مسیرش او را از پشت بام انداخته بود و اون زن آسیب دیده بود، سرنشینان کشتی رو خداوند ضامن اون خسارت دانست. اینها مطالبی نیست که فقها به آن ملتزم شده باشن، تسالم هست بر خلاف آن و قابل التزام نیست. به هر حال تا احراز نکنیم در زمان به تسبیب که عرفاً مستند است اتلاف مال غیر به اون سبب، حکم به زمان اون سبب به خاطر اینکه صرفاً شرایطی به وجود آورده که دیگری متحمل ضرر شده، مشکل هست. و ظاهراً فقها هم به آن ملتزم نشدن. تنبیه هشتم راجع به این هست که اگر تکلیفی متوجه شخصی میشه که برای او ضرری نیست ولی برای دیگری ضرری است، آیا میشه با لا ضرر تکلیف از اون شخص رو برداریم؟ مثل این که زنی حامله شده و نگهداری اون جنین برای او ضرری هست، مجبور بر نزد پزشک، پزشک اسقاط کنه جنین او را برای دفع ضرر از اون خانم. حرمت اسقاط جنین بر این پزشک حکم ضرری برای او نیست، حکم ضرری است برای اون زن. آیا میشه با لا ضرر این حکم رو برداریم؟ بگیم این حکم ضرری است ولو ضرر متوجه غیر اون مکلف هست. و لازرر او رو بر میداره. و همینطور هست اگر بقاء جنین بر این زن حرجی باشه، بگیم لا حرج، حرمت اسقاط جنین رو بر این پزشک بر میداره. آی سیستانی فرمودن که بله، اگر زنی حامله بشه و قبل از ولوج روح ببینه که حفظ جنین برای او ضرری یا حرجی هست، ولو در آینده مبتلا به ضرر و حرج میشه، اعم از حرج تکوینی یا حرج نفسانی، مثل این که خوف این هست که این جنین مشوه الخلقه باشه و خود همین سبب نگرانی شدید مادر شده، به صورتی که ادامه حاملگی برای این مادر موجب حرج نفسانی است. آی سیستانی فرمودن که قبل از ولوج روح اسقاط این جنین جائزه، این زن میتونه رجوع کنه به طبیب و طبیب اسقاط کنه جنین او را. مرحوم آی خویی در موسوعه جلد 32 صفحه 62 مسئله ای رو مطرح کردن که مربوط به این بحث هست. فرمودن که اگر زنی مجبور بشه که رجوع کنه به یک پزشک مرد، به جوری که اگر اون پزشک مرد معالجه نکنه، او رو نگاه نکنه به جسد او یا لمس نکنه جسد او را، این زن متضرر میشه، یا حتی فرض کنیم این زن عرفاً مضطره به این که جسدش رو در مقابل طبیب کشف کنه تا طبیب او رو معالجه کنه. مرحوم آقای خویی فرمودن ما نمیتونیم با حدیث لازرر یا حتی حدیث لیس شیء مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر الیه تجویز کنیم که طبیب میتونه نظر کنه به این زن یا میتونه لمس کنه جسد این زن را، چون رفع مستر رو الی لا ضرر یا لا حرج تکلیف رو از کسی برمیدارن که ضرر متوجه او میشه، او مضطر میشه، او دچار حرج میشه. بله، از این لا ضرر یا رفع مستر رو الی یا لا حرج حکم این زن کشف میشه که جائزه کشف کنه جسدش رو در برابر این پزشک. اما این که پزشک جائزه نظر بکنه به جسد او، از این خطاب ها استفاده نمیشه. طبیب که از حرمت نظر به جسد این زن دچار ضرر نمیشه، دچار حرج نمیشه، مضطر نیست، به به نظر به جسد به این زن مستر نیست، به نظر به جسد این زن. بعد فرمودن که ولیکن ما در مورد بیمار که مستر است به رجوع به طبیب نامحرم دلیل خاص داریم که طبیب نامحرم میتونه به او نگاه کنه و اون صحیحه ابی حمزه ثمالی هست از امام باقر علیه السلام: سألته عن المرأة المسلمة یصیبها البلاء فی جسدها اما کسر و اما جرح فی مکان لا یصلح النظر الیه یکون الرجل ارفق بعلاجه من النساء یصلح له النظر الیها فقال اذا اضطرت الیه فلیعالجها ان شاءت. وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 233. این فرمایش های خویی نسبت به حدیث اضطرار و یا خطاب لا حرج کاملا درسته. خب رفع مستور رو الی تکلیف رو از مستر برمیداره نه از غیر مستر. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، تکلیف حرجی رو از اون کسی که به حرج میفته برمیداره نه از شخص دیگر. ولیکن ممکنه به ذهن بیاد که خطاب لازرر که اینطور نیست. خطاب لازرر میگه ما در اسلام حکم ضرری جعل نکردیم. تکلیف این طبیب به این که جائز نیست نظر کنه به این زن بیمار، این حکم ضرری است. ولو حکم ضرری بر این زن بیمار هست، لازرر بنابر این که مفادش نفی حکم ضرری باشه چرا بر نداره این حکم رو؟ یا مثلا تمسک کنیم به آیه لا یرید الله بکم العسر، یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. یا روایت معتبره که میفرماید ان الدین لیس بمزیق، دین مزیق نیست. خب این که بیان به این طبیب بگن حق نداری نگاه بکنی به این زن بیمار، این معنیش اینه که این دین موجب تزییق بر این زن شده، موجب سختی بر این زن شده. ولی انصاف اینه که باز همون مناسبات و حکم و موضوع موجب انصراف این خطاب ها میشه به فرضی که خود مکلف دچار ضرر بشه، دچار زیق بشه. حالا اگر واقعا یک مردی، اگر یک زن اجنبی او رو لمس نکنه به حرج میفته، بحث علاج نیست، حالا به هر جهتی به حرج میفته یا دچار ضرر بدنی یا مالی میشه، واقعا میشه ملتزم شد که اون زن اجنبی حرمت لمس این مرد اجنبی ازش برداشته میشه؟ این مشکل هست. ولذا ما فرمایش های خویی رو عرفی تر میدونیم. تنها دلیل بر جواز نظر طبیب مرد به اون زن بیمار همین صحیحه ابی حمزه سومالی هست. البته ممکنه سیره و عقلائیه رو هم دلیل بگیریم، ولو راجع به این صحیحه ابی حمزه سومالی یک بحثی هست و اون اینه که از اضطرت الی فلا بأسه، از اضطرت الی فلیعالجها ان شاءت. آیا ضمیر الی برمیگرده به اضطرار این زن بیمار به علاج این مرد، به اضطرار این زن بیمار به علاج این پزشک نامحرم که ظاهر فرمایش آقای خویی هست؟ شرط جواز معالجه این پزشک نامحرم اینه که اون زن بیمار مستر بشه به علاج همین پزشک نامحرم. یا نه، اونطور که آقای سیستانی استظهار کردن که ضمیر برمیگرده به اصل علاج، اگر این زن بیمار اضطرار به علاج دارد، و پزشک مرد ارفق به علاج هست، همین مجوز رجوع به این پزشک مرد باشه. روایت رو یک بار دیگر بخونم. سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها اما كسر و اما جرح في مكان لا يصلح النظر اليه يكون الرجل ارفق بعلاجه من النساء ايصلح له النظر اليها فقال اذا اضطرت الی فلیعالجها ان شاءت. آقای سیستانی اینجور معنا میکنن که اگر مضطر است این زن بیمار به علاج، در این فرضی که اون پزشک مرد ارفق به علاج او هست، مانعی نداره رجوع کنه به این پزشک مرد تا او معالجش بکنه. حالا ارفق بودن این پزشک مرد گاهی به خاطر اینکه مطبش نزدیکتره، ویزیتش ارزانتره، یا کیفیت علاجش بهتره. ولیکن انصاف اینه که این حدیث مجمله و قدر متعقن اینه که این زن بیمار مستر باشه به علاج این پزشک مرد. یعنی ارفق بودن کافی نیست، باید اضطرار داشته باشه این زن بیمار به رجوع به این پزشک مرد و علاج او. در این صورت جایز میشه مراجعه کردن به این پزشک مرد. این فرمایش های سیستانی ولو محتمل هست، اما استظهارش از روایت مشکله. ضمناً این روایت هم راجع به رجوع بیمار زن هست به پزشک مرد، اما عکسش این که بیمار مرد رجوع کنه به پزشک زن، اون پزشک زن خب لمس کنه بدن او را، از این روایت بخواییم جواز اون رو استفاده کنیم به صرف ارفق بودن اون پزشک زن در علاج این بیمار مرد، خب این نیاز به الغای خصوصیت داره. ظاهراً آقای سیستانی هم الغای خصوصیت نکردند. به هر حال اصل این مطلب این شد که ما شرط جریان لازرر و لاحرج و رفع مستور رو الهی را برای نفی تکلیف این دانستیم که خود اون مکلف دچار ضرر بشه، خود اون مکلف دچار حرج بشه، خود اون مکلف مضطر بشه. نه اینکه شخص دیگری از تکلیف این مکلف دچار ضرر یا حرج یا اضطرار میشه، این کافی نیست. با این بحث مباحث قاعده لازرر تمام شد. انشاءالله از جلسه آینده وارد بحث استصحاب میشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.